مجنونی و دیوونه پسندی، تو موی پریشونی و گیسوی کمندی، دیوونه تر از من مگه دیدی مگه داری؟ ای عشق که احساس عجیبه یه نگاهی، تو شهر شلوغی که یه حکم میشی گاهی، دلتنگ تر از من مگه میشه مگه داری؟ بنده به تو قلبم تو که عاشق کشی، ای عشق دلی که ازم بردی به هم پسد، ای عشق رگ خواب من دست تو، ای توی که دل من هر کسی به جز تو اومد و پس نده، ای عشق بنده به تو قلبم تو که عاشق کشی، ای عشق دلی که ازم بردی به هم پس نده، ای عشق رگ خواب من دست تو، ای توی که دل من هر کسی به جز تو اومد و پس نده، ای عشق که تو رو حس میکنم دیوونه میشم، بیتاب تر از من مگه میشه مگه داریم؟ ای عشق ای عشق بنده به تو قلبم تو که عاشق کشی، ای عشق دلی که ازم بردی به هم پس نده، ای عشق رگ خواب من دست تو، ای توی که دل من هر کسی به جز تو اومد و پس نده، ای عشق بنده به تو قلبم تو که عاشق کشی، ای عشق دلی که ازم بردی به هم پس نده، ای عشق رگ خواب من دست تو، ای توی که دل من هر کسی به جز تو اومد و پس نده، ای عشق
خب اینم از پیشکشی ما از دنیای موسیقی با شما شنونده های خوب رادیو دری و به خصوص برنامه کاف از صبح که کوشش میکنه اول صبحتون خیلی خوب شوه. و سپاس از شما یک فرصتی که داریم دو تا پیامک هم بخونیم. خانم شکیبا از اندراب گفته برای که بین مردم باشی اول باید اعتماد اونا را به دست بیاری و خوش رفتاری سبب این اعتماد میشه. یقینا نمیترس. و سپاس از شما. محی الدین جان از چاب تخار گفته که ادب و لبخند تا را به دل مردم جای میده. این هم یک اصل است. و سپاس از یک یکتان که چقدر نکات خوبی را به مبحث موضوعی ما علاوه کردین و امروز راجع به این گپ زدیم که چقدر با مردم خوش رفتار هستین. انشاءالله که شما امتحان ما هستین و این ثبوت میکنه که در برنامه کاف از صبح چه شنونده های گلی را با خود داریم. فردا از چی گپ بزنیم؟ فردا یک پرسش دیگه باز از شما. آیا شما یک آدم اجتماعی هستین؟ یا میتونه ما را به جای خوب خوب برسانه در گفتمان موضوعی به اضافه بخشای دیگه برنامه که حتما به شما تقدیم خواهد شد. روز و روزگارتان خوش باشه. تا فردا که باز دور هم شویم و یک کافه صبح دیگر انشالله رقم بزنیم، شما را به خدا مسپاریم. با من خدا.
شما شنونده های عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می‌توانند به خوبی دریافت کنند. parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره ارسال پیامک و رادیو دری 2093-794-71-71-44 شماره پیامگیر ما در واتساپ می باشد. شما از آن می توانید از طریق این شماره با رادیوی خودتان در ارتباط باشید. نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در قالب پیام‌های صوتی و متنی برای همکارانمان ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید.
سلام.
سلام.
چرا تنها شیشتی؟ بیا که بازی کنه.
میفهمی؟ من نمیتونم بازی کنم.
چرا نمیتونی بازی کنی؟
چون من ناجور هستم، مریضی نفس تنگی دارم.
چه قسم ناجوریست؟
من زود به دنیا آمدم و آسم دارم.
از چی خاطر؟
از خاطری که مادرم خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. خیلی سیگریت میکشید. با حذف سیگریت از زندگی، سلامتی را به خانواده تحفه دهید.
خوبی خوشی قرین لحظه هایتان. نوبتی هم که باشد نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
مرچه دیروز در جوی آب افتاد. هی دست و پا می زد با ناله و فریاد. همراه فوت باد برگی در آب افتاد. آن قایق برگی او را نجاتش داد. آن لحظه با خود گفت: من خوب می دانم این برگ کار توست. ممنون خدا جانم. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای شیرین زبانه ی خندرو، آهای قندوله ی دوست داشتنی، سلام سلام سلام. سلام میگیم به یک یک شما کودکان نازنین سرزمین افغانستان و سلام به شما کلانترهای عزیز و زامتکش و مهربان. روزتان بخیر. خب بگوین که چی حال دارین خنده خاله؟ سرحال و پر انرژی خو هستین ها؟ الهی شکر، ما از خدای مهربان برای شما جانجوری و سلامتی آرزو میکنیم. با برنامه خودتان شاپرک خیلی خوش آمدین. امروز قرار است که کتاب جان بیاید تا ما و شما را با یک شخصیت دیگه آشنا بسازم. تا کتاب جان بیایه من شماره پیامک برنامه را براتان میگم. شما هم نوشته کنین که بتونین در برنامه خودتان پیامک روان کنین. 2-0-9-3-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظر پیامک های زیبای شما هستیم. به به، کتاب جانم مثل همیشه سر وقت و وادیش آمدک. من برو به استقبالش. کتاب جان خیلی خیلی خوش آمدی.
زنده باشه. تشکر از خودتان خاله بارو. کودکان نازنین دوست داشتنی، سلام ها و درود های ما بر شما باد. آرزو میکنم هر جایی هستین و برنامه خودتان رو بشنوین در پناه خدای مهربان شاد و خندان و سلامت باشین.
الهی آمین، الهی آمین.
خب خاله بانو، من در خدمتتان هستم.
سلامت باشی.
امروز قرار است که با یک شخصیت، یعنی یک شاعر بلند آوازه آشنا شویم. حال بگوین که این شاعر بلند آوازه چه کسی هست؟
وای چه سوال سخت پرسان میکنی کتاب جان. نام خدا شاعر بلند آوازه فارسی زبان کم خونیست؟
خب راست میگه. یک راهنمای دیگه هم میکنم که در بیشتر خانه های فارسی زبان ها دیوان شعر این شاعر هست.
صبر کن صبر کن، من یک حدسایی میزنم. احیاناً ای شاعر بزرگ و خوشنام اهل شیراز نیست؟
هست. شباز شباز، خیلی لذیب شده خانه بارو.
خب از اونجایی که در بیشتر خانه های فارسی زبانان دیوان شعر حافظ هست، فکر میکنم که منظورت حافظ شیرازی باشه.
وا 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 وا، زنده باد خاله، زنده باد اونایی که مثل خاله درست هستن.
زنده باشی. خب درست است که دوستای ما نام جناب حافظ را شنیده باشن، ولی خب احتمالاً بعضی ایشان شاید معلوماتی درباره ایشان نداشته باشن و فقط در حد شنیدن نام باشه.
خب خاله بانو، من از همین خاطر امروز اینجا هستم و خدمتتون هستم.
بسیار عالی. خب میشنویم از خودت کتاب جان.
خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، متولد سال 727 هجری قمری در شهر شیراز. خاله بانو ایشان مشهور به لسان الغیب هستن، البته القاب دیگه هم دارن که آجد نیست بگوییم.
خب کتاب جان، از کودکی ای شاعر بر ما معلوماتی بدید.
حافظ شیرازی از ابو دورار کودکی به مکتب میره و به آموزش و یادگیری علوم زبان خودش مصروف میشه. در دوران جوانیش بر اوبی و بلد بوده و به حفظ قرآن خیلی علاقه داشته. از 20 سالگی به بعد خالوانو بسیار معروف شده بوده دیگه، جز مشاهیر ادب و علم شیراز بوده، حتی دور پیش هم مشهور بوده. البته ایران کودکی پدرشان فوت میشه و یک مدت روزهای بسیار سختی رو تجربه میکنه. بیشتر اشخاص نامدار و بزرگ در زندگانیشان روزهای سخت داشتن، ولی تسلیم سختی ها نشده.
کتاب جان، من فکر میکنم که بر دوستای ما در خانه این سوال پیش آمده که چرا به حافظ حافظ میگن؟
سوال بسیار خوبی است. گفته شده که جناب حافظ در کودکی با گوش دادن به تلاوت قرآن توسط پدرش قرآن حفظ میکنه یا ازبر میکنه و مشهور است که جناب حافظ قرآن شریف با 14 روایت یا روش میتونست ازبر بخونه. خودش هم در یکی از اشعارش به این موضوع اشاره کرده و گفته که قرآن زبر بخوادی در 14 روایت.
به به، خیلی عالی. گپ و گفت ما و کتاب جان درباره شاعر بلند آوازه و فارسی زبان جناب حافظ شیرازی ادامه داره. از پالوی رادیویتان شور نخورین دوستای گلم. خاله، امروز کتاب جان درباره شاعر بلند آوازه فارسی زبان یعنی جناب حافظ شیرازی صحبت میکنه. خب کتاب جان، ادامه گپای تمش نبیم.
بر دوستای گل خود بگویم که حافظ شیرازی به خاطر توانمندیش در شعر و ادب مورد توجه حاکما یا پادشاهان زمان خودش قرار میگیره. مثلا ابو اسحاق که پادشاه زمان حافظ بوده به جناب حافظ یک منصب به دربار میده. بعد از ابو اسحاق پادشاه های دیگه و مثل شاه شجاع با این شاعر بلند آوازه با احترام رفتار کرده.
میگم کتاب جان، جناب حافظ بین ما فارسی زبان ها مشهور است یا نه؟
خیر نه، ایشان شهرت آوازه جهانی دارن. دیوان شعر حافظ به زبان های مختلف ترجمه و نشر شده. میخواین که نظر یکی دو نفر از بزرگای اروپا یا غرب درباره ایشان برای دوستای خود بگویم؟
بله حتما.
گوته شاعر، ادیب، نقاش و محقق آلمانی بوده. او دیوان به نام غربی شرقی داره که از اشعار حافظ برای نوشتن دیوان خودش الهام گرفته.
چی جالب؟
او خیلی علاقه شدید به حافظ و شعراش داشته. حتی خالا بالو فصل دوم دیوانش را با عنوان حافظ نامه و به احترام حافظ اختصاص داده. نفر بعدی نیچه است، فیلسوف، شاعر، معتقد فرهنگی که هم آلمانی است. این فیلسوف در دیوان اندرزها و حکمتهای خودش شعری داره که نام اون شعر را به حافظ تقدیم کرده. فکر میکنم به عیست دوره کفایت باشه.
بله بله کتاب جان. خب دیگه چی گپ و گفتنی داری؟
دیگه ای که خیلی از ابیات این شاعر گرانقدر ابیات به صورت ضرب المثل بین فارسی زبان ها استفاده میشه.
خب میشه که یک چند نمونهش بر ما بگویی کتاب جان؟
بله چرا نمیشه. استاد معین 60 ضرب المثل که از اشعار حافظ برگرفته شده در کتاب خودش به نام حافظ شیرین سخن آورده. یک تعدادش رو برای دوستان میگم. پای ما لنگ است و منزل بس دراز، دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، دیگه در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست.
بله.
صلاح مملکت خیش خسروان دانند، یا ای که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزار.
به 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 به، من بازی از این ضرب المثل ها را شنیده بودم ولی نمیدونستم که از اشعار جناب حافظ است. تشکر که این گپه بر من گفتی، در معلومات ما اضافه شد.
خواهش بگو خاله بانو. حافظ شیرازی در سال 792 هجری قمری از دنیا میره. آرامگاه حافظ در شهر شیراز است، یک جای بسیار زیبا که همیال محل گردشگری است. مردم ایران و کشورهای دیگه همونجه برای دید و بازدید بیاید.
بله.
حافظیه به دستور حاکمان تیموری، افشاریه، صفوی و زندیه بار بار بازسازی و برآمد شده.
چقدر عالی.
بله. در سال 1314 هجری قمری به دستور وزارت آموزش و پرورش یک بنای جدید و بسیار زیبا اونجا ساخته شده. حالا بالو جالب است بدانه که سنگ قبر جناب حافظ همون سنگ قبر رست شده دوره کریم حال زنده.
تشکر از خودت کتاب جان. امروز دوستای داخل خانه را با حافظ شیرین سخن، شاعر بلند آوازه پارسیگوی آشنا کردیم.
خواهش میکنم. کودکان نازنین و دوست داشتنی، بدرود. خانوادو بدرود.
خوش آمدی کتاب جان. با مان خدا.
بدرود.
مریم جان، محمد جان، راضیه جان، مسعود جان، پیامک‌های زیبای شما به دست ما رسیدند. تشکر از خودتان قندای خاله.
چاپرک ای پادشاه خوبان، داد از غم تنهایی دل بی تو به جان آمد، وقت است که بازایی. دائم گل این بستان شاداب نمی ماند، دریاب ضعیفان یا در وقت توانایی. مشتاقی و مهجوری دور از تو چنانم کرد که از دست بخواهد شد پایاب شکیبایی. یا یب که شاید گفت این نکته که در عالم یخساره به کس ننمود، آن شاهد هجایی. ساقی چمن گل یا بیوی تو انگی نیست، شمشاد خرامان کن تا باق بیایی. ای درد تو ام درمان دبستر ناکامی، و یاد تو امونست در گوشه تنهایی. در دایره قسمت ما نقطه تسلیمیم، لطف آنچه تو اندیشی، حکم آنچه تو فرمایی. حافظ شب هجران شد، بوی خوش وصل آمد، شادیت مبارک باد ای عاشق شیدائی.
به به، تشکر میکنم از امیرعلی جان قند که شعر حافظ را با زیبایی بر ما خواند. خب نازنینا، فرصت امروز ما با پایان رسید و باید با شما خداحافظی کنیم. تا فردا با امان خدا.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشند. زربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان می‌گردد.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر، جانتان جور. در برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در خدمتتان هستیم. امیدواریم شما هم ما را تا پایان همراه باشین. عزیزان شنونده، دیروز در برنامه زربان یک بحث بسیار مهم و ضروری در زمینه سلامت روانی، روحی و رفتاری کودکان و اطفال شروع کردیم و در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم فاطمه کبیری، لیسانسیه و کارشناس سلامت روانی اجتماعی بودیم. و اگر شنونده برنامه قبلی ما بوده باشین، روی ضرورت توجه به سلامت و صحت روانی و رفتاری اطفال تاکید شد و گفته شد که باید به اندازه سلامت جسم و بدن اطفال به سلامت روحی و روانی اونا هم باید توجه شوه، باید حساس باشیم و مراقبت های لازم باید صورت بگیره. در زمینه به بعضی از علامتها و نشانه‌های روحی و رفتاری اشاره شد که اگر در طفل و نوجوان دیده شود، باید پدرها و مادرها و بزرگترها پیگیری بکنند، برای مشورت، برای بررسی لازم به دکتر و مشاور و متخصص باید مراجعه بکنند، چون میتونه اینا زمینه ساز یک مشکلات جدی در سالهای جوانی و کلانسالی باشد. ادامه بحث ما با خانم کبیری خواهیم داشت. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یاد داشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام عبارت است از @radiodarimashhad. خب سلام و احترام ما را پذیرا باشین محترمه خانم کبیری، خوشحالیم که بازم این فرصت فراهم کردین که در خدمتتان باشیم و میخواییم که باز هم ادامه بحث در زمینه ضرورت توجه و رسیدگی به سلامت روح و روان کودکان و اطفال و سلامت رفتارشان داشته باشیم و در این حوزه به نشانه ها و علامت های خطر توجه شوه و این علامت ها و نشانه های خطر از زبان شما بشنویم.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه تون. دیروز با هم صحبت کردیم در مورد اینکه چقدر اهمیت داره ما با یه سری از نشانه ها آشنا بشه. بحث آموزش مسائل سلامتی، حتما شما تا حالا خیلی برنامه های مختلف رو شده، اطلاعاتی از کارشناسان فنی کسب کردید. به عنوان مثال توی این برنامه ها به نشانه ها و چیزهایی اشاره میکنن که به شما اطلاعات بده، اطلاعاتی بده که شما بتونید بفهمید که به لحاظ سلامتی چه وضعیتی دارید. برای مثال برای بالا بردن آگاهی مردم در ارتباط با علائم و نشانه های سرطان یه سری آموزش هایی رو میدن از طرق مختلف که این آموزش ها بسیار کمک کننده است. مثلا وجود یه سری نشانه های شناخته شده اگر در فرد باشه میتونه برای اون مراجعه بکنه، بگه من خدای نکرده مشکلی دارم، در معرض خطر سرطان قرار بگیرم یا نه. ولی این نشانه ها هیچ وقت به معنای ابتلا فرد واقعا به سرطان نیست، اینو باید یادمون باشه، بلکه به معنای این هست که لازمه که فرد سریعا به پزشک مراجعه کنه و از نظر ابتلا به سرطان چکاپ بشه. و در حوزه مشکلات سلامت روان و مصرف مواد در کودکان و نوجوانان هم آشنایی با این نشانه ها که ما خدمت شما دیروز هم توضیح دادیم و امروز هم ادامه‌اش رو خدمت شما خواهیم بود، میتونه به شناسایی زودرس مشکلات و درمان به موقع اونها کمک بکنه. در واقع این نشونه های اقدام نشونه هایی هستن هشدار دهنده که ضرورت نیاز به ارزیابی بیشتر کودک رو به والدین ما گوش زد میکنن. دیروز در ارتباط با افسردگی با هم صحبت کردیم در مورد علائم افسردگی و امروز در مورد یه موضوع مهمتر با هم صحبت میکنیم، چیزی که خیلی از والدین ممکنه اونو به چشم دیده باشن. دیدید تا حالا که فرزند شما اصلا نمیتونه سر جاش بشینه؟ دیدید که تا حالا اصلا میگید این من هیچ وقت نمیبینم بشینه، دائم در حال ورجه وورجه است، در حال خرابکاریه، چقدر این بچه من شیطونه؟ این اصطلاحاتیه که شما به کار میبرید برای فرزندتون که به نظرتون خیلی شیطنت میکنه.
و یک شرایطی هم دارن خانم کبیری که حتی ممکن است موقع نان و غذا خوردن سر سفره و دسترخوان هم آرام و قرار نداشته باشن و مدام این اطفال در حال شیطانی و بازی کردنه و به اصطلاح شوخ و شیطان هستن.
بله، میگن دائم داره آتیش میسوزونه. این چیزیه که واقعا حتی ممکنه شیطنتشون گاهی وقتا اونها رو در معرض خطر آسیب‌های جدی قرار بده، ولی باز هم به این شیطنت بچه‌ها ادامه میدن و حتی این ممکنه باعث افت تحصیلی براشون بشه. میگن این بچه تمرکز نداره، درس نمیخونه، سر درسش نمیشینه، بنابراین نمراتش هم میاد پایین. باید بهش توجه کنیم، چرا که میتونه به این معنا باشه که بچه ما از یه اختلالی به اسم اختلال نقص توجه و یا اختلال بیش فعالی داره رنج میبره و من مادر متوجه اون نمیشم و بهش توجهی نمی کنم. اختلال نقص توجه و بیش فعالی یکی از شایع‌ترین مشکلات رفتاری هست در بچه‌ها و معمولا توی این اختلال پسرها بیشتر از دخترها پیشی گرفتن. برعکس اختلال افسردگی که در دخترها شایع‌تر هست، اختلال بیش فعالی در پسرها شایع‌تر هست. ولی چیزی که قابل توجه اینه که این اختلال نقص توجه و بیش فعالی معمولا به سه نوع دیده میشه.
بله،
در نوع اولش علامت اصلی که تو بچه‌مون می‌بینیم کم توجهیه، به هیچ چیزی توجه نمی‌کنه. الان بهش حرفی رو می‌زنی بعد یادش میره، اصلا انجام نمیده چون توجه نکرد. پای درس معلم نشسته ولی اصلا توجهی به درسش نداره و هیچی هم یادش نمیمونه. نوع دوم از اختلال بیش فعالی بیشتر مشکل آفرینه، بچه‌هایی که خیلی به قول شما شوخ هستن، شیطون هستن. و نوع سومی که براش مطرح میکنن این دوتا رو با هم داره، یعنی هم اون حالت خیلی پرتحرکی رو داره و هم این که اصلا کم توجهه و هیچ توجهی هم نمیکنه. اینها معمولا روی تکالیفشون اصلا نمیتونن تمرکز داشته باشن، شدیداً بیقرارن، یعنی نمیتونید ببینید که یک ثانیه جایی بشینه، به قول فرمایش شما حتی سر سفره هم نمیشینن، برای غذا خوردن هم میبینید که نمیتونه بشینه، دائم در حال تحرک و تکون خوردنه، آروم نمیتونه بشینه، حتی وقتی مجبورش میکنی بشینه پشت نیمکت کلاسش دائم یا پاشو داره تکون میده یا دستشو داره تکون میده یا بغلیشو داره یه جوری اذیت میکنه، یه کاری میکنه. به هر حال جواب‌های ناگهانی میده یا اینکه تو حرف دیگران میده، یه دفعه یه جواب ناگهانی میده و یا اینکه اصلا حوصله نداره که صبر کنه برای چیزی که باید تو نوبتش وایسته، دائم وول میخوره و منتظر نمیمونه.
بله،
متاسفانه این اختلال در سنین مدرسه، در دوران قبل از بلوغ بیشتر دیده میشه. از هر 100 تا کودک و نوجوانان در این گروه سنی 7 تا 8 نفر ممکنه دچار این مشکل باشن و بنابراین اگر احساس میکنه که فرزند شما با این مشکل داره دست و پنجه نرم میکنه، باید حتما با یک متخصص صحبت بکنید. این اختلال قابل درمان هست و میتونید با مشورت با یک پزشک کمک بگیرید و این مشکل رو حل بکنید.
خانم کبیری، بسیار وقتا گفته میشه که اولادای بسیار شیطان و بیقرار و ناآرام وقتی بزرگتر شوند و کلان شوند خوب میشن. اینمی فکر چقدر درست است و چقدر جایگاه علمی داره؟
به لحاظ علمی نمیتونیم بگیم که این درست هست و حتما هیچ مشکلی نیست و هیچ مسئله‌ای نیست که اگه حل نشه خود به خود خودش حله. بنابراین باید حتما از راه درستش وارد شد و حتما توسط پزشک این مشکل بررسی بشه و اگر که پزشک تایید کرد که این حتما دچار بیش‌فعالی هست، داروهای خاص داره و تجویز میشه و اون مشکل به راحتی قابل حله. یادمون نره که خیلی از افرادی که در بزرگسالی دچار رفتارهایی مثل مصرف مواد میشن، اول اشاره فرمودین، از همین اختلال در دوره کودکی و نوجوانی رنج میبردن و بعد برای رفع مشکلات ناشی از این حالت رفتن و به مواد پناه بردن، به سمت مصرف مواد رفت.
ممنون، سپاس از توضیحات خوب شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فرا هم ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. سلام و وقتتون بخیر. دیابت یا به تعبیر ابن سینا بیماری خون شیرین، درست برخلاف اسمش و نامش، بیماریه که میتونه زندگی را به کام هر کسی تلخ کنه و زندگی کردن برای یه فردی که مبتلا به دیابت شده دشوار و سخت باشه. اما اگر اطلاعات دقیق داشته باشین و بتونین مهارت مهار کردن این بیماری رو یاد بگیرین، زندگی کردن همراه با دیابت هم میتونه راحت باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام حضور بینندگان ارجمند، من دکتر محمد پژوهی هستم، متخصص داخلی فوق تخصص قدرت. موضوع بحثمون در ارتباط با درمان دیابت است. درمان دیابت به این صورت هست که حالا صرف نظر از انواع دیابت، به طور کلی سه نوع درمان برای دیابت داریم: یکی دارو و دیگری ورزش و سومی تغذیه. خب دارو به دو دسته تقسیم میکنیم، یکی انسولین هست و دیگری قرصهای خوراکی هست. انسولین رو موقعی تجویز میکنیم که دیابت نوع یک باشه و بدن اصلا انسولین ترشح نکنه، یا اینکه انسولین ترشح بکنه و بدن مقاوم به قرص باشه. در این موقع ما انسولین تجویز میکنیم. انسولین که تجویز کردیم، این انسولین باعث کاهش قند خون میشه. راه دوم تجویز قرص است. قرص ها چند طریق مختلف داره برای اینکه اثر کنن. ما برای درمان دیابت نوع دو یا دیابتی که وابسته به انسولین نیست، معمولا از این روش استفاده میکنیم. حالا بستگی داره به اینکه وزن بیمار چقدر باشه، قند بیمار چقدر باشه، عوارض داشته باشه یا نداشته باشه، به چه صورت تغذیهش هست، نوع قرصش ممکنه فرق کنه و انواع مختلف رو قرص رو در بیمار تجویز میکنیم. قسمت سوم ورزش یا فعالیت بدنی هست. ورزش یا فعالیت بدنی هم در دیابت نوع یک موثره و هم در دیابت نوع 2 و هم در دیابت بارداری. که حالا نوعش مهم نیست، از راه رفتن ساده گرفته تا ورزش‌های سنگین، تردمیل، شنا، هر نوع ورزشی که بکنن مهم نیست، مهم تحرک و حرکت. این باعث میشه که خب اولا که قند میسوزه، وقتی قند بسوزه میزان کمتری نیاز به انسولین یا قرص داریم، مقاومت انسولین کم میشه، در نتیجه باعث میشه چی؟ باعث میشه که قند بهتر کنترل بشه، داروهایی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه، انسولینی که تجویز میکنیم بهتر نفوذ میکنه در داخل سلول، باعث کاهش قند میشه. پس به طور کلی ورزش باعث کاهش قند خون میشه، اثرات دارو رو تشدید میکنه. قسمت سوم تغذیه است. تغذیه قسمت چهارم در حقیقت تغذیه است. تغذیه خیلی مهمه، به این صورت که اگر هرچی قند و مواد ساده شیرینی بیشتر استفاده بشه، حتی دارو هم استفاده بشه، ورزش هم استفاده شده، باز کنترل نمیشه. بیمار باید بیاموزه که چه چیزی بخوره، چه چیزی نخوره و رعایت کنه. البته این بدین معنا نیست که اصلا هیچی نخوره، نه، همه چی میتونه بخوره، حساب مقداری کم و حساب شده. سعی کنه که از قندهای ساده مثل شکر، قند، شیرنیجات مختلف، خرما، اینجور چیزا کمتر استفاده کنه. از قندهای مرکب مثل سبزیجات، میوه‌جات و مواد نشاسته‌ای میتونه بیشتر استفاده بکنه. خب پس به طور خلاصه شخص بهتر از قندهای ساده پرهیز کنه، قند ساده مثل قند، شکر، شیرنیجات. قندهای مرکب بیشتر استفاده کنه، مثل چی؟ مثل میوه‌جات، سبزیجات و حبوبات مختلف، اینها رو میتونه بیشتر استفاده کنه. و به طور کلی بهتره که کسایی که دیابت دارن مقدار غذاشون رو کم کنن، دفعاتشون رو زیاد کنن. چرا؟ برای اینکه فرصت کافی به قده لوزن معده که انسولین ترشح میکنه یا از بیرون به بیمار دارو میدیم، فرصت کافی بهشون بدن که بتونن چیکار کنن؟ قند رو پایین برن. به خاطر اینکه یکی از مشکلاتی که در دیابت وجود داره این هست که بدن نمیتونه قند رو پایین بیاره، به خاطر اینکه ترشح انسولینش اشکال داره و این قرص ها و انسولین به هر حال یه زمانی میخوان که قند خون پایین بیارن. این دفعات تقسیم کردن مواد غذایی باعث میشه که این زمان رو به دارو، حالا چه انسولین چه قرص بدیم، که قند بهتر کنترل بشه.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم دکتر محمد پژوهی، در بخش اول برنامه در حوزه بحث راجع به سلامت و صحت روانی و رفتاری اطفال از زبان خانم کبیری لیسانسیه حوزه سلامت روانی اجتماعی در ارتباط با بعضی علامتها و نشانه های رفتاری و روحی اطفال صحبت شد که گفته شد اگر این نشانه ها و علامتها در طفل و نوجوان دیده شود، حتما باید ما حساس شویم و دنبال چاره‌جویی و مشورت باشیم. به علائم و نشانه های افسردگی و دپریشن در اطفال و کودکان اشاره شد، به مشکل بیقراری و ناآرامی طفل و یکی اینا بیش فعال هستند، آرام ندارن، تمرکز ندارن، توجه به یادگیری ندارن، به هیچ چیز توجه نمی کنن، به این اشاره شد که باید این مسائل مورد توجه قرار بدیم. ادامه بحث با خانم کبیری با شما خواهیم داشت. خانم کبیری، ادامه بحث شما را در مورد نشانه ها و علامت های مورد توجه برای مشکلات و اختلالات روانی و رفتاری کودکان که اونا را باید بشناسیم در خدمتتان هستیم که بشنویم.
حالش میکنم. موضوع دیگه که ممکنه والدین با اون مواجه باشن، به خصوص در دختران نوجوانشون ممکنه مشاهده کرده باشن، اختلالی هست به اسم اختلال خوردن. دیدید که گاهی اوقات بچه‌ها به صورت افراطی ممکنه که بگن ما رژیم گرفتیم، غذا نمیخوریم، یا اگه غذا رو میخورن چیزایی بخورن که باعث لاغری بشه یا ملایم باشه، یا حتی خودشونو وادار بکنن به اینکه برای اینکه کالریش جذب نشه عمدن خودشونو وادار به استفراغ بکنن و یا مصرف ملاین داشته باشن که جذب نشه این مواد و بتونن به اصطلاح اندامشون رو حفظ بکنن. خصوص در دختر خانم ها ممکنه این شایع باشه و از سن کودکی هم حتی ممکنه شایع باشه، از سن نوجوانی. این شکل غذا خوردن میتونه مشکلات جدی سلامتی رو برای بچه ما به همراه داشته باشه و حتی میتونه اختلال هورمونی رو در فرد به وجود بیاره، تعادل هورمونی بدن رو از بین ببره، به خصوص در سنی که فرزند ما در سن رشده، در سن بلوغه و نیاز داره که کالری به اندازه کافی به بدنش برسه و همینطور مواد مغذی و مواد معدنی. این اختلال، اختلال خوردنه، چرا که دوره‌های افراطی خوردن غذاهای پرکالری و بعد هم تلاش برای ممانعت از جذب کالری رو ممکنه بچه‌ها تجربه بکنن.
بله،
این اختلال اینطوری نیست که بگیم غیر شایع، یعنی ممکنه شایع باشه در فرزندان ما و احتمالش این هست که از هر 1000 تا کودکی که توی سنین 9 تا 12 سالگی هستن احتمالاً شاید 6 نفر به این بیماری دچار بشن یا حالتهای خفیفتری داشته باشن که والدین اصلا ممکنه به اون توجه نکنن. ولی اگر این حالات رو در فرزندتون میبینید، در نوجوانتون مشاهده میکنید، حتما سعی کنید که با اون صحبت بکنید و اگر شک کردید میتونید از یک مشاور کمک بگیرید، از یک پزشک کمک بگیرید و بتونید فرزندتون رو تا هنوز این اختلال به صورت یک عادت براش در نیومده بتونید از خطرش به هر حال جلوگیری بکنید و بهش کمک برسونید.
بسیار خوب خانم کبیری، این هم از مشکل و اختلال خوردن در کنار علائم و نشانه های افسردگی و بیشفعالی و بیقراری و این چیزایی که اشاره شد، که البته اختلال خوردن متاسفانه زیاد مشاهده میشه، یا زیاد میخورن به طور غیر معمول یا نمیخورن به طور غیر طبیعی، که متاسفانه بسیار وقتا هم کدام حساسیت جدی را برای فامیل و پدرها و مادرها ایجاد نمیکنه، به خصوص برای دخترها و پسرای نوجوان و یک کمی کلانتر که باید توجه شوا به این خوردن و بی‌اشتهایی و تغییرات غذایی. خب در لحظات پایانی اگر بحث و مورد دیگی هم مد نظرتان است بفرمایین، ما در خدمتتان هستیم.
امروز آخرین نکته‌ای که میخوام در موردش صحبت بکنم در مورد این موضوع هست که گاهی اوقات بچه‌های ما نگرانی شدید دارن یا ترس دارن از انجام کاری در حدی که مانع انجام فعالیت‌های روزمره زندگیشون میشه. این مسئله میتونه به این معنا باشه که بچه ما از اختلال استرابی داره رنج میبره. اختلال استرابی میتونه افراد رو در تمام سنین از جمله در دوره کودکی و نوجوانی درگیر بکنه و بچه‌هایی که مبتلا به این اختلال هستن این سری علائم و نشونه‌هایی دارن، ممکنه عصبی باشن، ممکنه غمگین باشن، نگران باشن، مضطرب باشن. این مسئله میتونه تمام برنامه روزانه زندگی اونها رو دچار مشکل بکنه، مثل مدرسه رفتنشون، مثل روابطشون با دوستانشون، مثل انجام تکالیفشون، همه ممکنه دچار مشکل بشه. حالات استرابی در بعضی از بچه‌ها زمانی بیشتره که میخوان توی جمع حرف بزنن، میخوان پیش بقیه بچه‌های کلاس صحبت بکنن یا توی مهمونی میخوان بیان صحبت بکنن. گاهی اوقات اختلال استرابی رو در کسانی میبینیم که دارن جدا میشن، مثل بچه‌هایی که میرن مهد کودک یا سال اول مدرسه شونه، وقتی که از پدر یا مادرشون جدا میشن این اختلال رو در اونها میتونیم مشاهده بکنیم. این اختلال غیر شایع نیست و خیلی از پدر مادرها ممکنه اونو تجربه کرده باشن در بچه‌های خودشون و معمولا میگن از هر 100 تا کودک تو سنین قبل از مدرسه 6 تا 7 نفر ممکنه دچار این اختلال بشن و 2 تا 3 نفر دچار نوع شدید این اختلال که بهش میگیم اصطلاحاً هراس دچار اون بشن. بنابراین اگر که میبینیم فرزند ما این استراب رو داره خیلی سرسری ازش نگذاریم بگیم الان اول سال بعدن خوب میشه و نمیدونم ولش کن ناگهانی برو، اینا راه درمانش نیست، واقعا باید بهش توجه بکنیم و کمک بگیریم از کسی که متخصص این برنامه است و بتونیم فرزندمون رو از راه درستش درمان بکنیم و بتونیم این قضیه رو مدیریت بکنیم. بنابراین والدین عزیز توجه بکنن که حتما این مشکل رو جدی بگیرن و بتونن به فرزندشون کمک بکنن.
متشکر و سپاس خانم کبیری از صحبت‌های بسیار شیرین و مفید شما. انشالله بازم در خدمتتان در جلسات بعد خواهیم بود.
خواهش میکنم، متشکرم از وقتی که به بنده دادید. خدا حافظ شما.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، داروساز، رئیس گروه استاندارد و تعرفه خدمات دارویی در سازمان غذا و دارو. ممکن هست که لازم باشه که برای کاهش درد ما از بی‌حس کننده های موضعی استفاده بکنیم، مثل برچسب های لیدوکائین، اسپری های لیدوکائین و نظایر اونها. گاهی اوقات هم برای کاهش درد در محل موضع ما از سرد کردن موضع استفاده میکنیم. اسپری هایی که به شدت سرد میکنن یا استفاده از یخ در موضع میتونه در مواردی به کاهش درد در موضع کمک بکنه. اما در مواجهه با درد عضلانی بهترین راه پیدا کردن علت اولی است، چون ممکن هستش که ما با استفاده مداوم از مفصل، ضربه، تروما یا حتی بیماری های سیستمی که مفصلی دچار درد شده باشید و استفاده بی مورد و بدون تجویز پزشک از بماد یا ژل باعث گم شدن بیماری شما میشه و ممکن هست که بیماری دیر تشخیص داده بشه. مورد دیگه‌ای که وجود داره استفاده از پمادهای حاوی کورتیکواستروئیدها یا کورتون‌ها هستش. آیا همه میتونن از اینها به راحتی استفاده کنند؟ کسانی که بیماری‌های نظیر قند خون دارن، کسانی که بیماری‌های ویروسی مثل تبخال و آفت دارن یا دچار انواع آبل مرغان، زونا شدن، کسانی که بیماری سل یا بیماری‌های کلیوی دارند، اینها کسانی هستند که باید در مصرف پمادهای حاوی کورتیکواستروئید احتیاط بکنند. پمادهایی که برای پوست تهیه میشن و پماد چشمی نیستند، به هیچ عنوان نباید اطراف چشم استفاده بشن. اطراف چشم فقط پمادهای ویژه‌ای که برای اطراف چشم تهیه شده باید استفاده بشه. بعضی از نقاط بدن که پوستشون نازکه، مثل صورت، زیر بغل، کشاله ران، جاهایی هستند که پمادهای حاوی کورتون بایستی که خیلی با احتیاط اونجا استفاده بشن به دلیل نازکی پوست. و اگر پوست دچار سوختگی شدید و زخم‌های عمیق باشه، جدا باید از مصرف پمادهای کورتونی اجتناب بکنید. اگر از پمادهای کورتون استفاده می‌کنید، اون ضایعه رو پانسمان نکنید و روش رو نبندید. و در سوختگی پای بچه‌ها، گاهی پزشک برای شما توصیه می‌کنه که از کورتون استفاده بکنید. این کار رو نبایستی که اولا طولانی مدت انجام بدین، فقط برای مدت موقت از کورتون‌ها برای بچه‌ها استفاده کنید و اگر کورتون زدین، روش رو نپوشونید. یعنی به بچه پوشکش رو نپوشونید، لباس نپوشونید و بذارید که تا جذب کامل پماد روی پماد باز باشه. اگر از پمادهای کورتون استفاده کردید و یکی از مواردی که عرض می‌کنم خدمتتون، تاول، سوختگی، خشکی پوست، خارش، دونه‌های قرمز رنگ توی سطح پوست، علائم تحریک پوستی یا شیارهای قرمز در پوستتون به وجود اومد، لطفاً به پزشکتون اطلاع بدید و پماد رو استفاده نکنید. در سوختگی ها ما خیلی وقتها نیاز هستش که حتی اگر سوختگی شدید باشه، تا رسیدن به محل درمانی یک کمکی به بیمار بکنیم. بهترین کمکی که در سوختگی ها میتونیم انجام بدیم استفاده از کرم زینکوکسایده که خوبه همیشه تو خونه داشته باشیم که روی محل سوختگی بزنیم تا رسیدن به محل درمانی عمق ضایعه خیلی افزایش پیدا نکنه. پمادهای سوختگی هم که حاوی روغن ماهی هستند میتونن در سوختگی به ما کمک بکنن و مؤثر باشن. توی همین پمادها هم یه مقداری زینکوکساید وجود داره که اثر بخش هست و هم میتونه پوشاننده باشه، هم میتونه ترمیم کننده باشه. اگر سوختگی باعث چسبیدن لباس یا زیورالات فرد به پوست شده، دیگه نباید پماد بزنید. فقط باید ناحیه رو خنک کنید و به هیچ عنوان سعی نکنید که اون چیزی رو که سوخته و به بدن فرد چسبیده از بدنش جدا بکنید و فقط بایستی که به بیمارستان مراجعه کنید. این کار فقط باید توی بیمارستان انجام بشه. همطور که عرض کردم، فقط سرد کنید و از هیچ پمادی تو این موقعیت استفاده نکنید.
خداوند حافظ و ناصر شما خانم کبیری. از تمامی شرمندگان عزیز هم خداحافظی میکنیم. قبل از خداحافظی آدرس سایت ما را یادداشت کنین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام @ رادیو دری مشهد. خداوند حافظ و ناصرتان. خوشحالیم از همراهی شما عزیزان. صدای کتاب عنوان برنامه بعدی ماست. با مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می شود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که
هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام به شما دوستداران کتاب و مطالعه. در خدمت شما هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. در این برنامه ادامه رمان سو و شون نوشته سیمین دانشور، نویسنده معاصر ایرانی را برایتان می‌خوانیم. اما قبل از آن خلاصه‌ای بشنوید از آنچه در این رمان می‌گذرد. یوسف در زمان اشغال شیراز در آنجا زندگی می‌کند. او که از ملاکان شیراز است، به شدت با اشغال شیراز و موضع دولت در برابر آن واکنش منفی دارد. اما برادرش ابوالقاسم خان که از وکلای شهر است، او را از برخورد با حکومت و همکاری نکردن با متفقین برحذر می دارد. متفقین خواستار خرید آذوقه از او هستند و یوسف می گوید در زمانی که قحطی در شهر بیداد می کند، حاضر نیست غلات خود را با متفقین بفروشد. دوستان عزیز، دعوت میکنیم با ادامه رمان سو و شون از فصل هفتم این کتاب با ما همراه باشید. ژاندارم را تو آوردند، روی صندلی کنار حوض نشانیدند و خدیجه برایش صبحانه آورد و روی یک صندلی دیگر گذاشت. ژاندارم کلاهش را برداشت و گذاشت سر زانویش. زری دید که قندان قند را در جیبش خالی کرد و چای تلخ را هرد کشید و بعد چه لقمه هایی میگرفت. غلام روبرویش لبه حوض نشسته بود. زری آمد کنار ایوان و پرسید: شما ژاندارم دم در باغ حاکم هستید؟ ژاندارم با دهان پر گفت: ها، و لقمه را فرو داد. زری پرسید: کی اسب را پس می آورید؟ ژاندارم گفت: سرکار ستوان به من مأموریت داد، فرمایش کرد. پسر خوبی هستم، اما نگفت که اسب را پس ببر. ژاندارم دست در جیبش کرد و پاکتی در آورد و پا شد و داد به زری و گفت: این را آقا میرزا داد، گفت 80 تومان است. زری پاکت را گرفت و باز کرد و شمرد. واقعا 80 تومان پول بود. زیر لب به اما گفت: به حساب خودشان پولش را هم دادن. اما گفت: فعلا سحر را بده ببرد تا بعد فکر بکنیم. زری گفت: غلام برو سحر را از طویل درار. غلام گفت: خانم، به خدا کار اینها وارونه است. زری آهی کشید و گفت: دختر حاکم بهانه سحر را گرفته. غلام کلاه نمدیش را از سر برداشت. سر کچلش قرمز و از عرق خیس شده بود. گفت: خسرو خان سحر را دست من سپرده، بیایم و اسبش را بدهم به غیره، هاشا و کلا. خانم فاطمه گفت: غلام، میبینی که ژاندارم فرستادند. غلام گفت: کجای این بنده خدا ژاندارم است؟ این بنده خدا آدم صاف و صادقی است. و رو به ژاندارم ادامه داد: داداش برو به اربابت بگو اسبشان مرده.
انعامت را هم از خانم بگیر. ژاندارم گفت: مگر تو همشهری من نیستی؟ سرکار ستوان فرمایش کرد هر طور هست باید اسب را بیاوری. به من مأموریت داد. گفت: پسر خوبی هستم. گفت: اگر اسب را نیاوری استیفا بده و یک راست برو برده لای دست ننت. خودش فرمایش کرد. غلام کلاهش را سرگذاشت و گفت: